ولی این باعث نمیشه که آمریکا نشینه و تصمیم نگیره که چگونه دوباره بیاد در کشورهای آمریکای لاتین مداخلات نظامی بکنه و به شکل‌های مختلف، به فرم‌های مختلف که فعلا به نظر من هیچ چیزی نمیرسه، ولی امکان نداره که من بگم که بس آمریکا دیگه در این کشورها مداخله نخواهد کرد.
حتما خواهد کرد و هندوراس هم یکی نمونه‌های روشنش.
بله بله، درسته، کاملا
حتما دخالت سعی میکنه، منتها همونطور که به درستی اشاره شد این امکاناتش کمتر شده دیگه. امیدواریم که تو منطقه خودمون و در کشور خودمون همین آگاهی و رشدی که موجوده در این قیام و خیزش ملی مردم دیدیم بتونه بر این اقلیت بنیادگرای عقب مونده غالب بشه و فضا و اون شرایط از چنین روزی به در بیاره دیگه، ما هم بتونیم در اون راه رشد گام بگذاریم و بیشتر سریعتر حرکت کنیم.
بله، و من تا اونجا که اطلاع دارم و تمام اسناد و شواهد نشون میده اینی که در ایران این امکان این که مردم برن طرف بنیادگراهی های مذهبی و ناسیونالیستی خیلی خیلی نسبت به گذشته عجیب اومده پایین.
دقیقا.
مردم رو میگم.
بله دقیقا.
در ایران بنیادگرایان در حاکمیت هم. حالا خودشون مثلا اسمشون رو گذاشتن اصولگرایان.
بله.
بنیادگرایان در حاکمیت هم، مردم ایران به ویژه جوانانشون اصلا رگه ای از بنیادگرای توشون نیست. شما میتونید مخالفت بکنید، بگید که این جوانان مثلا از این کاندید رهبر حمایت
میکنن، بله،
ولی به صورت همهشون دیگه ولایت فقیه و انگاشت های دیگر بنیادگرایی رو نمیپذیرن. ولی این متاسفانه در کشورهای عربی مثل کویت و مصر اردن صدق نمی کنه. در نتیجه ما شرایط بهتری داریم در ایران که با اتحاد عمل خودمون بتونیم بریم داخل توده های مردم و اون وقت آلترنتیو خودمونو، بدیل خودمونو نشون بدیم.
بله،
که این در مورد کشوری مثل اردن فعلا مشکله، چون اونجا از نظر تبلیغاتی فاندامنتالیستا چون در اپوزیسیون هستن بین توده های مردم تا اندازه ای پایگاه پیدا کردن دارن. مصر اردن رو من مثال میزنم و در طرف دوم هم کشورهای خلیج فارس و کویت. ولی در ایران اینجوری نیست. در ایران در درون اپوزیسیون ایران فاندامنتالیستا یعنی بنیادگرایان اصلا پایگاه توده ای نداره. و این فرصت بسیار بسیار جالبیه، خوبیه برای تمام نیروهایی که ملیگران و چپن، مارکسیستن، سوسیالیستن، استقلال و آزادی برای ایران میخوان، عدالت خواهی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، بیان و از این موقعیت استفاده بکنن.
در واقع تمام نیروهای چپ دیگه، چپی که یعنی مارکسیستی که طرفدار استقلال آزادی و همینطور عدالت و نیروهای مردم دوستی که یا وطن پرستی که طرفدار استقلال و آزادی و عدالت و برابری و حاکمیت ملی هستن، همه اینا رو اگر رو هم بخوایم بهشون یک نام بدیم همون نام چپ رو اینا میگیرن دیگه.
بله کاملا.
بله. این همینطور که میفرمایید در آمریکای جنوبی هم همینطوره دیگه، اینا چپ اینا هم دیگه. بله، این که به نظر میاد که خیلی هم ضرورت داشته، نمونه بسیار روشنش هم در کشور خود ما بوده و داره که غیر از این هم راهی نیست، که متاسفانه هم سیاست های بیگانه و باز هم متاسفانه این خشک سری ها و این تعصب های واقعا عهده کهن اینا باعث شده که جلوگیری بکنه از یک همکاری و همپیمانی درازمدت و تاریخی، البته مقداری هم کمکاری.
بله
متاسفم.
و عصریست که خب بیشتر از هر زمانی در گذشته ما میتونیم از تضارب کشورهای دیگر در واقع جهانی شدن خودمون رو به اصلاح به کار ببریم.
بله.
منتظر نشیم جهانی شدن سرمایه بیاد به ما هم این اجازه رو بده.
بله.
مردم باید جهانی شدن خودشون رو نشون بده. من نظرم اینه که ما باید از تضارب این کشورها که چگونه موفق شدن با شرایطی که خیلی خیلی شباهت داره به ایران، شرایط عینی، یعنی شما میرید کشور مکزیک میبینید که در مکزیک شرایط اجتماعی اقتصادی به ایران و افغانستان و پاکستان و ترکیه خیلی شباهت داره. از نظر اقتصادی از یعنی همیشون جهان سومی هستند، همیشون کشورهای توسعه نیافته جنوب هستند، کشورهای توسعه یافته غربی نیستن، اینا کشورهای توسعه نیافته جنوب هستن. چگونه اینها موفق شدن که این دو اصلاح موهبت رو از دست آمریکا برو باید نکنه؟ از دست آمریکا، از دست ژاپن، از دست کشورهای اروپا که اونجا پایگاه حتی بین مردم اونجا مثل اسپانیش ها، اسپانیولی ها، پرتغالی ها اونجا بیشتر هم در آمریکای لاتین. ولی میبینید که نه، اینها اون دو موهبت رو از دست اینا گرفتن و واقعا آمریکا و کشورهای دیگر قدرت های بزرگ اروپایی رو محروم ساختن از این دو موهبت. ما هم باید از اونا ببینیم اونا چیکار کردن. خیلی مهمه. پرسش
دوم.
پرسش های زیادی هست، من به دو تاشون دیگه اکتفا می کنم.
بله.
در این مصاحبه پرسش دیگری هم شده از دوستمون از اوکلاهوما.
بله
بله. از سنترال، آره سنترال یونیورسیتی آف اوکلاهوما. این سوال اینه که کودتای نظامی 28 ژوئن سال 2009 در هندوراس که منجر به سرنگونی دولت ملی و دموکراتیک مانوئل زولایا و ربودن و انتقال او به خارج از کشور گردید، دوباره نشان داد که دولت آمریکا هنوزم بعد از گذشت 56 سال از کودتای سال 1953 علیه دولت ملی و دموکراتیک دکتر مصدق از پروژه کودتا برای سرنگونی دولت‌های ملی‌گرا که به طور مسالمت‌آمیز و دموکراتیک در مقابل سیاست‌های هژمون طالبانی آمریکا استادگی می‌کنند استفاده می‌کنند.
بله.
آیا مدارک، اسناد و شواهدی وجود دارد که درگیری به حمایت آمریکا را از کودتاگران نشان دهند؟ یعنی ایشون در واقع معتقد به این هم، ولی میگم علاقه دارم شواهد داشته
باشم
یا مداره.
ماله.
من اینا را که پیدا کردم و دارم در اختیارش میذارم در این در دوگه
گفتیم بله
که قابل تحمله در اختیارش میذارم. یکی این که سفارت آمریکا در تگوسیگالپا یعنی پایتخت هندوراس و مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا مخصوصا خانم کلینتون چند روز قبل از وقوع کودتا و سرنگونی زولایا با سردمداران کودتا ملاقات کرده بودند. این گزارش از روزنامه واشنگتن پست 29 ژوئن سال 2009 یعنی دو روز بعد از کودتا.
بله.
واشنگتن پست گزارش میده که بله دولت آمریکا و خانم کلینتون میگن ما در پشت این کودتا نبودیم ولی با سردمداران کودتا ملاقات کرده بودیم چند روز قبل از وقوع کودتا. وزارت امور خارجه آمریکا در 9 ژوئن سال 2009 یعنی دقیقاً یا یک روز یا نزدیک به 30 ساعت بعد از وقوع کودتا وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که از طرح کودتا اطلاع داشت، ولی ادعا میکنند که کوشید سرهنگان را از پیاده ساختن آن طرح برحذر
طبق معمول.
بله، اینم از نیویورک تایمز 29 جوان، ماه جوان، جون ها؟
بله ماه جون.
بله، سرهنگان جملگی و این سرهنگان که در اونجا کودتا کردن و اوضاع را در دست گرفتن، اینا کیا هستن؟ اینا هم از دوباره از روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و شیکاگو تریبیون، این سه تا من این مطالب رو جمع کردم.
بله.
سرهنگان جملگی از فارغ التحصیلان مدرسه معروفی هستند که به اسم American School or School of America معروفه که در آمریکاست، که فونکسیون و هدفش آموزش نظامی پرسنل های نظامی کشورهای آمریکای لاتین در زمینه اجرای عملیات کودتای نظامی در اون کشورهاست. یعنی این وظیفه اون اسکول، اون مدرسه نظامیه، این کارشه. آقای جان نگروپونته، سفیر سابق آمریکا در هندوراس در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980، که در تعبیه و پیاده ساختن جنگ‌های ضد شورشی علیه دولت‌های انقلابی نیکاراگوئه و السالوادور نقش و رهبری داشت، در حال حاضر ایشان مشاور عالی رتبه هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین است.
بله.
خب آقای جان نگروپونته مخصوصا برای ایرانیان اسم تا اندازه آشنایی.
بله.
نه به خاطر اینکه ایشون سفیر سابق آمریکا در هندوراس بوده، ولی در جریان معروف ایران گیت.
بله.
که اسلحه ها را به دولت ایران فروختن و با عنایت و حمایت خمینی در ایران این اسلحه ها را خریدند، پولش را دادند، از طریق این آقای نگروپونته بود که داده شد به کنتراها.
بله.
در نیکاراگوا که جنگ میکردن علیه دولت مستقل و سوسیالیست نیکاراگوا اون زمان.
بله.
در دهه 1980 زمانی که آقای رونالد ریگان در آمریکا رئیس جمهور بود، آقای نگروپونته سفیر آمریکا در هندوراس بود اون زمان و این نقش بزرگ رو بازی میکرد، چون اون زمان پایگاه های وسیع نظامی آمریکا در هندوراس بود و هندوراس اگر به نقشه نگاه کنید میبینید که همسایه دیوار به دیوار کشورهای السالوادور و نیکاراگوا است.
بله.
خب ایشون در حال حاضر مشاور عالی رتبه خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین است. بله. اون وقت آقای لنی دیویس، ایشون از سوی اتاق بازرگانی آمریکای لاتین استخدام شده است که در واشنگتن دولت کودتا را نمایندگی کند. یعنی یک وکیلیه بسیار بسیار آدم وارد به مسائل، و ایشون آقای مشاوران نزدیک کلینتون، خانم هیلری کلینتون در کمپین های انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال 2008 نقش فعالی داشت. پس اینا البته مدارک زیادی وجود دارن که حکم میکنه که بله آمریکا پشت این کودتا بوده و امکان نداره که یکی از اون سرهنگان بدون اجازه آمریکا دست به کودتا بزنه. این نظره، این نظر من میگم، ولی اینکه یه نفر بیاد یک واقعا یه تئوری خوبی بده که چرا بعضی وقتا امکان داره این هم مثلا استثناء در آمریکای لاتین، خب آدم میتونه روش حساب بکنه.
بله
در گذشته هم بودن سرهنگانی که کودتا کردن، مثل سرهنگ ناصر در مصر که با آمریکا نبودن، این امکان داره. ولی در هندوراس ما از وجود چنین سرهنگ پیلن تا حالا کوچکترین اطلاعی نداریم.
بله
همین این دوتا سوال بود دیگه، یعنی میتونیم بیشتر بیشتر هم بعدن مدارکی پیدا بکنیم. ولی دوستان و رفقا اگر میخوان از زندگی و آینده مانوئل زولایا که امروز بالاخره وارد هندوراس شده ولی در سفارت برزیل در شهر تگوسیگالپا پناهنده شده و نزدیک به یک هفته از اونجا زندگی میکنه در داخل سفارت، بیشتر بیشتر میتونن اطلاعات رو بگیرن مشخصا از اینترنت با واشنگتن پست یا نیویورک تایمز یا شیکاگو تریبیون و روزنامه های دیگه. همینشون در اینترنت هم وجود دارن، مطالب زیادی راجع به این مسائل نوشتن و مطالبی که من امروز عرض کردم از اون روزنامه هاست.
جعفر صاحب، سفارت برزیل هم به شدت تحت محاصره است.
بله کاملا، یعنی دوربرش رو کاملا محاصره کردن که آقای زولایا نتونه با دفترانش که خیلی خیلی وسیع اندر در کشور هندوراس تماس حاصل بکنه. من شاید در صحبت های قبلی اشاره کردم که بلافاصله بعد از سرنگونی زولایا نیروهای چپ که قبلا فعال بودن و در روی کار آمدن زولایا در انتخابات نقش بزرگی بازی کرده بودن، اینها عملا یک جبهه واحد به وجود آوردن به اسم جبهه واحد ضد کودتا که خود آمریکایی هایی که رفتن اونجا گزارش می نویسن و ضرورتا طرفدار ضد کودتا نیستن و ادعای بی‌طرفی میکنن، این روزنامه نگاران این خبرسازان اطلاع میدن که در عرض این یک ماه و نیم گذشته تعداد افرادی که به عضویت این جبهه واحد اومده اند نزدیک به 10,000 نفر در شهر تگوسیگالپا است. خب تگوسیگالپا 1.5 میلیون جمعیت داره و کل جمعیت کشور هندوراس 8 میلیونه. خب این تعداد بسیار بسیار درصد بسیار بسیار جالبیه برای یک جبهه واحد که در یک کشوری با 10 میلیون جمعیت، با شهری با 1.5 میلیون جمعیت موفق شده که 10,000 نفر عضویت داشته باشه. حالا طرفدارانشون که در روز تظاهرات میان بیرون 5-6 برابر این 10,000 نفر هست.
بله درصد در اخبار بود که در سفارت برزیل مشکل مواد غذایی و حتی آب رو دارن.
بله کاملا درست.
جعفر صاحب اینا میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و شرایط امروز ایران و اینکه شرایط به چه گونه است و حتما هم در جلسه آینده بیشتر در این مورد توضیح کنید.
بله از شبت که خب ما میتونیم به دو تا مطلب مهم اشاره بکنیم. یکی این که فعل انفعالات سیاسی هم در درون جناح‌های داخل حاکمیت و خارج از حاکمیت در خیابان‌های ایران و در رابطه با جنبش مردم ایران صحبت بکنیم که خیلی مهمه، چون هر روز مخصوصا بعد از جریانات روز تاریخی روز قدس تحول بزرگی یک نقطه عطفی بوده که خیلی مهمه.
بله.
در من که بیشتر بیشتر لازم بهش صحبت بکنیم که این جنبش با فراز و نشیبهاش داره میره جلو.
بله کاملا
وسیعا. من فکر میکنم که حتما در این روزهای آینده ولی مشخصا در بهمن ماه این بیشتر بیشتر ما از ترازهای این جنبش صحبت خواهیم کرد، نقاط حفش صحبت خواهیم کرد، چون مثل این که اکثر این دانشجویان جوانان و گروه های سیاسی در ایران از این رویدادهای بزرگ تاریخی زمانش استفاده می کنن، مثل روز سی تیر حتما در 22 بهمن و اینا بی اندازه شاید از نظرهای ظالمتر از روز قدس خواهد بود.
بله
از ما باید خیلی راجع به این مسائل صحبت بکنیم و تا اونجا که امکان داره از جنبش مردم ایران حمایت بکنیم.
بله.